بنیان فردا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
این برنامه با نام خدا آغاز می شود. سلام همراهان شبکه فرهنگ، روزگارتان بهار. این بنیان فرداست که امروز در دست شماست. بنیان فردا برنامه با موضوع و دغدغه جوانی جمعیت از شبکه فرهنگ است که هر هفته به شما تقدیم می شود. در این برنامه درباره پیش زمینه های فرزند آوری صحبت می کنیم. آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: صحبت‌های مهمان حضوری برنامه آقای دکتر علامه، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و پژوهشگر حوزه سالمندی جمعیت.
باید اگر می‌خواهیم جوانی جمعیت اتفاق بیفته، من سریع عرض بکنم، باید مدیریت بکنیم اقتصاد کشور رو، ثبات سرمایه گذاری ایجاد بکنیم، جلوی اختلاس‌ها رو بگیریم. اگر این پول اختلاس‌ها، پول هایی که با بهره‌وری پایین داره در حقیقت اسراف میشه، اینها بیاد و در امر جوانی جمعیت در این پیش زمینه هاش که تسهیل ازدواج، تسهیل مسکن هستش و راه اندازی شغل هستش، هزینه بشه، به نظر من این رویا نیست و با ظرفیت های ایران شدنی هست
ان شاء الله. صحبت های مهمان تلفنی برنامه آقای دکتر علیی، استاد دانشگاه و پژوهشگر جمعیت.
جامعه به لحاظ نگاه روان جامعه شناسانه همه این رو از بعد اصطلاحاً اقتصاد و معیشت و در واقع درآمد خانواده حساب میکنن، که البته حق هم دارن، یعنی بخشی از قضیه ناشی از همین قضیه است، اما همه واقع و همه قضیه این نیست. آنچه که وجود دارد، نگاه جامعه ما به فرزند آوری نسبت به گذشته تغییر پیدا کرد.
گزارش:
من هم توی یکی از پارک‌های سطح شهر هستم، در کنار سه خانومی که روی نیمکت نشستن و میخوام راجع به موضوع برنامه‌مون باشون گفتگو داشته باشم.
و چند بخش دیگر.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه بنیان فردا. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت باشید و من هم توی یکی از پارک‌های سطح شهر هستم، در کنار سه خانومی که روی نیمکت نشستن و میخوام راجع به موضوع برنامه‌مون باشون گفتگو داشته باشم. سلام.
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 متأهل هستید یا مجرد؟
متأهل.
چند تا فرزند؟
دو تا.
این دخترم چند سالتونه؟
من 21 سال.
شما که مجردی؟
بله.
شما چطور؟
متأهل هستم، فرزندم ندارم.
چند سال که ازدواج کردی؟
21 سال.
خب شما که دو تا فرزند دارید، راضی هستید از تعداد فرزندان؟
بله.
فرزند دیگرتون چند سالشه؟
25 سالشه پسرم.
از ایشون بزرگ؟
بله بزرگترم.
شما چی راضی هستی که فقط یه برادر داری؟
نه.
چند تا؟
دوست داشتم که یه خواهرم حداقل داشته باشم.
حداقل؟ میساختی باهاش؟ مشکل نبود؟
نه خب خیلی خوبه، خواهر داشتم، دو تا خواهر.
شما چی؟ دوست داشتی چند تا فرزند داشتی؟
دو تا.
شما وقتی می‌خواستید صاحب فرزند بشید، برنامه‌ریزی داشتی؟
از اول بله. از اولش برنامه‌ریزی داشتم. خودم.
به نظر شما فرزند آوری برنامه ریزی هم میخواد؟ پیش زمینه میخواد؟
قطعا که میخواد.
نظر شما چیه؟
بله 100%.
چه پیش زمینه هایی؟
این که بچه تو چجوری بخوای بزرگش کنی، چجوری تربیتش کنی، آیا میتونی چیزایی که احتیاج داره براش فراهم کنی؟
آره واقعا به نظر من، نظر مالی، نظر همه چی واقعا.
شما خودتونم وقتی که میخواستید برنامه ریزی کنید به این چیزا فکر میکردی؟
آره. آره واقعا همینطوری بود.
وقتی که دوتا فرزند خواستید که حالا دوتا فرزند داشته باشی چطور؟ چرا بیشتر فرزند نیاوردید؟
بیشتر که من فقط فکر اینو کردم که بتونم بهشون برسم. میدونستم از همه لحاظ. فکر میکنید موفق بودی تو این زمینه؟ حالا خدا رو شکر تا اینجا که بد نبوده، خوب بوده. مادر موفق بودن؟
واقعا موفق بودن.
الان که کنار شما نشستن نمیتونی چیزی بگی که؟
نه ولی واقعا همینطوره.
حالا با صداقتش هم همینطوره؟
آره واقعا صادقه.
فکر میکنی مثلا به چیزایی که فکر میکردن و اون پیش زمینه ها رو داشتن برای فرزند آوردن شما کمبودی احساس کردید یا نه؟
نه خدا رو شکر تا الان کمبودی نبوده، ولی الان شرایط مالی هممون یه جورایی به مشکل برخورده.
خب یعنی فکر میکنی مثلا مادر و پدر میتونستن اون خواهری که شما میگید، حالا خواهر یا برادر سوم رو برای شما بیارن، شما فرزند سوم هم داشته باشی، پیش زمینه‌اشو داشتن؟
تو زمان حال همین الان فکر نمیکنم. الان فکر نمیکردم که از پسشون بر بیان. اون موقع چرا؟ اون موقع خب بهتر بوده. اون موقع میتونستم.
شما 21 سال ازدواج کردید.
بله.
خودتون خواستید فرزندی نداشته باشید یا نه؟
نه، من که خودم بچه خیلی دوست دارم، همسرم هم خیلی دوست داره، ولی قسمت نشده.
خب جوانای امروزی دیدید خیلیاشون وقتی میگیم بهشون که چرا فرزند نداری، 3 سال 4 سال 5 سال از ازدواجشون گذشته، خودشون به دلخواه فرزندی نمیارن و یه سری حالا همین پیش‌زمینه هایی که گفتید رو عنوان میکنن. شما چقدر موافقید؟
خب هر کس بستگی به شرایط خودش داره که حالا این دو نفر چجوری با هم ازدواج کردن، بعد شاید هم حالا لحاظ اقتصادی یا فکرایی که دارن، شاید برنامه ریزیاشون جوری نیستش که بتونن بچه بیارن.
شما چی موافقی؟
دقیقا.
یعنی تا زمانی که این پیش زمینه ها نباشه فرزندی نباید به دنیا بیاد؟
نه واقعا نمیشه. واقعا
حالا اومدیم و این پیش زمینه ها اصلا فراهم نشد، شاید بعد از حتی 5 سال 6 سال.
خب نشه. خب نمیشه بچه آورد، چجوری میخوای بچه بیاری بزرگش کنی؟
فکر میکنید چقدر از توقعات و چشم و همچشمی ها جزو این پیش زمینه ها داره حساب میشه؟
آره خب چشم و همچشمی که خب نمیدونم چجوری بگم. آره خب توقعا که قطعا خیلی بالاست. توقعا خیلی بالا. میگم باز بستگی به اون پدر و مادر داره، وقتی ببینن که اگه قرار باشه بچه بیارن و نتونن ساپورتش کنن خب قطعا نمیارن.
واره من خودم تو این سن همینطوری هستم، یه سری توقعات دارم و خب تو شرایطی که هستم نتونستم به دستش بیارم و دوست دارم که وقتی میخوام بخوام بچه دار بشم در آینده حتما از تمام لحاظ بتونم تأمینش کنم.
تمام لحاظ؟
اکثرا یا جوری تربیتش میکنم که قانع باشه به چیزی که داره.
فکر میکنید کدومش بهتره، همه چیز فراهم بودن یا اینکه قناعت رو بهش یاد بدید؟
قناعت، قطعا قناعت.
فکر میکنید چقدر از این پیش زمینه هایی که جوانای امروزی برای ازدواج در نظر میگیرن چقدرش واقعا واجبه و ضروریه و چقدرش نه شاید توقعات بیش از اندازه است؟
توقعات الان خیلی زیاد شده، فکر میکنم 70% توقع باشه.
نظر شما چیه؟ شما که حدود 25 سال پیش بچه دار شدید، فکر میکنید اون زمان پیش زمینه هایی که شما بهش فکر میکردید چقدر با پیش زمینه هایی که جوانای امروزی بهش فکر میکنن برای فرزند آوری قابل مقایسه است؟ چقدر یکیه؟ چقدر تفاوت داره؟
قدیم اصلا اینجوری نبود. قدیم چون که همه چی ارزون تر بود، خب اینقدر گرونی نبود. توقع که منظور از لحاظ چشم و همچشمیه، قدیم اصلا چشم و همچشمی نبود. علاوه این که بچه من حتما باید اتاق جداگونه خودش رو داشته باشه، لوازم خودش رو داشته باشه، یا به قولی کالسکه و چی و وسایلی که مربوط به خود بچه است داشته باشه، اینطوری نبود. بعد خیلی راحت هم بود، فرزند می آوردن یکی دو تا سه تا. ولی الان هم توقع زیاد شده، هم چشم و هم چشمی، چشم و هم چشمی خیلی زیاد شده، چون حتما بچه من باید اتاق خودش رو داشته باشه، لوازمای خودش رو داشته باشه. فکر میکنم اینجور چیزا بیشتر.
دقیقاً اصلا استفاده نمیشه هیچ کدومشونم.
آره بیشتر وسیله هایی که مردم میخرن برای بچه هاشون الهازم کالسکه و رورک و هر چیز دیگه که باشه، چون از ارو چشم و هم چشمیه اصلا استفاده نمیشه.
قدیم کالسکه مثلا دختر خاله رو استفاده میکردیم، دخترمو رو استفاده میکردیم، مثلا هیچ مشکلی هم نداشتیم. ولی الان دیگه نه، دیگه الان دیگه چشم و هم چشمی ها نمیذاره دیگه. خب این پیش زمینه ها فکر میکنید چقدرش از نظر پزشکی و حالا آمادگی جسمانی لازمه که فراهم باشه؟
آها خب 100%. آره خیلی زیاد، چون قدیم خب همه چی ارگانیک بود، همه چی خوب بود، همه چیزای ارگانیک میخوردن، خیلی چیز نبودش که بخوام مثلا بچه ناسالمی داشته باشن. الان فکر میکنم جوانای امروز به خاطری که بچه سالمی داشته باشن قطعا باید تحت نظر پزشک باشن، از قبلش، از قبل از بارداری، حتی دوران بارداری تا زایمان بچه، به دنیا اومدن بچه.
اطرافیان چقدر میتونن کمک کنن به فراهم بودن پیش زمینه های فرزندآوری، مثل پدر و مادر حالا زوج؟
چقدر پدر بزرگ مادر بزرگ؟ آره از نظر مالی میتونن. پدر بزرگ مادر بزرگا مثلا وسایل سیسمونی بچه رو فراهم میکنن یا
مثلا از قدیم هم رسم بوده
کمک میکنن تو زندگی، یا مثلا به مشکل بر بخوریم حتما پیش پدر بزرگ مادر بزرگامون میریم کمک میخوایم همیشه ازش. یا مثلا بعضی پدر مادر رو میبینن بچه‌شون شاغلن و بهونه میارن که مثلا ما وقتشو نداریم نمیتونیم. مادری که شاغله بهونه‌ش اینه که من نمیتونم از بچه‌م نگهداری کنم، همش سر کارم، وقتشو ندارم و اینا. پدر مادر رو پیش زمینه رو فراهم کنن یا مثلا بگن که وقتی شما سر کارین من میتونم که بچه نگهداری کنم تو اون ساعت.
فکر میکنید اگر این پیش زمینه ها فراهم نشه و از ازدواج زوج چند سالی بگذره و به خاطر فراهم نبودن این پیش زمینه ها فرزندی به دنیا نیارن، ممکنه چه عواقبی به دنبال داشته باشه؟
خیلی سخته که آدم پیر بشه و هیچ کسی دور و برش نباشه، هیچ بچه‌ای نداشته باشه بهش سر بزنه، همش تنها باشه.
وقتی که سن بره بالا دیگه قطعا حوصله ندارن که بخوان تازه از اون به بعد بشونن بچه بزرگ کنن. خیلی وقتا هستش که این امکانو ندارن، این زمینش پیش نمیاد، بچه نمیارن، بعد از چند سال دوباره اقدام میخوان بکنن به بچه دار شدن، به مشکل برمیخورن بعدن که بخوان اقدام کنن به بارداری و فرزند آوری. خودم از سالی که ازدواج کردم 2 سال بعدش اقدام کردم به بارداری، ولی متاسفانه قسمت نشد. ولی الانم که دیگه خب الان 21 سالم از زندگیم داره میگذره، خب واقعا احساس میکنم که خیلی سخته، سنم هم داره میره بالا.
چه صحبتی دارید با جوانایی که غفلت میکنن در این زمینه؟
وقتی که زن شوهری انقدر امکانش هست، امکاناتشو دارن که وقتی دارن وقتی با هم ازدواج کردن و اگه قرار بچه‌ای داشته باشن، همون سال اول ازدواجشون، حالا 1 سال بعدش یا 1 سال بعدش حتما بیارن بچه، حتما هر چه زودتر بیارن، چون هر چی دیرتر بشه دیگه آدم حوصله‌اش نمیگیره. ولی بچه فکر میکنم شیرینی خودشو داره، زندگی رو قشنگ‌تر بکنه.
من خیلی ممنونم از شما، ان شاءالله که سلامت باشید و موفق. صحبت های جالبی بود که شنیدیم، خدا نگهدارتون.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در برنامه امروز با آقای دکتر حسام الدین علامه، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی و پژوهشگر حوزه سالمندی جمعیت همراه هستیم. آقای دکتر علامه سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و برنامه آینده نگر بنیان فردا در خدمتتون هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر علامه، در برنامه‌های پیشین درباره فرزند آوری بسیار صحبت کردیم، برای اینکه به اصطلاح خودمون یک طرفه به قاضی نرفته باشیم و حرف دل مردم رو هم بزنیم، اگرچه که در برنامه‌های گذشته هم به این نکات و موارد تا حدی اشاره کردیم، این برنامه رو به طور مجزا اختصاص بدیم به پیش زمینه‌هایی که برای فرزند آوری و جوانی جمعیت لازمه. در ضرورت افزایش جمعیت کشورمون شکی نیست، بسیار گفتیم و شما هم بسیار تأکید کردید روی این نکته. از زوایای مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفته از سوی کارشناسان مختلف در حوزه‌های گوناگون. اما اینکه برای تحقق این جوانی جمعیت یا فرزند آوری چه الزاماتی وجود داره و چه پیش زمینه‌ها و بسترهایی باید فراهم بشه تا آقا یا خانومی که حالا صدای ما رو میشنوه حقیقتا احساس کنه که میتونه به فرزند آوری و فرزند بیشتر داشتن فکر کنه، چیا هستند؟ این پیش زمینه ها رو خواهش میکنم در این برنامه برامون بگید.
نیا بکنید، من جلسه قبل از این نقطه شروع کردم که ما در سال 1401 آمار موالید کشورمون نسبت به سال 1400 5% کاهش داشت.
بله.
این با وجود این بود که مداخلات مربوط به طرح جوانی جمعیت مصوبه مجلس شورای اسلامی توسط دولت محترم پیگیری شد. بحثمون این بود که آیا این به معنای شکست این طرح است و یا ما احتیاج به استمرار سیاست‌ها و مداخلات داریم برای اینکه یک تغییر نگرش پایدار شکل بگیره و مقدمات لازم برای ازدواج و فرزندآوری به موقع از نظر مخاطب در حقیقت سیاست‌های جمعیتی احساس بشه و اونها همراه بشن با این سیاست ملی.
بله.
خب ما دفعه قبل خدمت شنوندگان این برنامه عرض کردیم که ما با یک پدیده اجتماعی مواجه هستیم. امروزه به خاطر ارتباطات و دانش وسیعی که اتفاق افتاده و تعاملاتی که بین پدیده‌های مختلف از زوایای مختلف رخ میده، احتیاج به همه جانبه نگری برای رسوندن یک پدیده به اون نقطه مطلوبش وجود داره.
بله.
در موضوع جمعیت باید ارزش‌ها و نگرش‌های جامعه به خوبی در حقیقت شناخته بشه. این یک احتیاج به افکار سنجی داره که مردم چه حسی دارن و چگونه نگاه میکنن به فرزندآوری. مهمان برنامه قبل جناب آقای صالح قاسمی اگه خاطرتون باشه گفتن ما برآورد کردیم 40 متغیر در بحث ازدواج و فرزند آوری مناسب نقش داره. خب باید مشخص بشه که این عوامل بنابراین کدوم ها هستن، وزن هر کدوم از این عوامل مؤثر در بحث ازدواج، وزن و سهمش برای اینکه اون حالت ایدئال و مطلوب ما تحقق پیدا بکنه باید شناخته بشه، که باز این از طریق افکار سنجی و یک کار پژوهشی و مطالعات جامعه شناختی اتفاق میفته. و بعد باید ببینیم خب اگر ما میخواهیم این رو اصلاح بکنیم، وضع موجود هر کدوم از این شاخص ها با وضع مطلوب چه فاصله ای داره.
بله.
واحد و شاخص اندازگیری اون بردار برای اون عامل چقدر هست و هر واحد اصلاح اون شاخص چقدر هزینه میبره، به چه مدتی و چند سال باید این هزینه صورت پیدا بکنه و نتیجه این هزینه که کردیم که اینجا بازگشت سرمایه ما منجر به رشد جمعیت و نرخ باروری باید بشه. خب این رو باید مشخص بکنیم که ما داریم تو چه مسیری میریم. خب اگه میخواد این نگاه درست اتفاق بیفته باید محدودیت ها و ظرفیت ها و منابع در دسترس رو از جمله وجود زیرساخت ها و مقدمات و پیش زمینه های ازدواج رو به خوبی بررسی بکنیم.
بله.
محدودیت هایی که جامعه ایرانی چه در بعد مردم چه در بعد دولت و حاکمیت از نظر منابع از نظر نوع نگرش در حقیقت باش مواجه هستن، از اون طرف ظرفیت هایی که تو کشور ما وجود داره، زیر ساخت های این در حقیقت باید بررسی بشه. شاید یک جلسه ای لازم باشه ما در مورد ظرفیت های زیست بوم جمعیتی ایران از نظر محیط زیست و عوامل در حقیقت مسکن و زمین و آب.
بله.
و انرژی و توسعه هم صحبت بکنیم که آیا این ظرفیت وجود داره. خب با نتایج همه اینها اون برآیندگیری باید حاصل بشه که از این بردارهایی که تو شرایط مختلف هستن جامعه داره همه اینها رو با هم میبینه.
بله.
ما اینجا با نگاه علمی و پژوهشی میایم همین عوامل رو در حقیقت مجزا و تفکیک میکنیم، ولی در من جوان میشه اون احساسی که از رضایت به زندگی دارم، امید به آینده دارم. سرمایه اجتماعیمون باید ببینیم در بحث نگاه به آینده و بحث ازدواج و بحث فرزندآوری چگونه هست.
و این نکته بود که آقای دکتر در برنامه پیشین هم به درستی بهش اشاره کردین. من سیاستگزار ممکنه که فقط به این فکر کنم که با توجه به شرایط موجود ضرورت داره که جامعه به سمت فرزند آوری پیش بره، اما خیلی به درستی اشاره فرمودین، باید از زاویه دید اون کسی که قرار هست در واقع به فکر بیفته و اقدام کنه برای فرزند آوری هم به ماجرا نگاه کنیم. یعنی یک نگاه عمودی نباشه، حتما باید از جنبه‌های مختلف افراد به این قضیه نگاه کنیم و اون وقت سیاست‌گذاری‌ها و تمهیداتی که داریم با توجه به ارزش‌ها و نگرش‌های همین مردم در واقع وضع بشه و اون موقع است که فکر می‌کنم می‌تونیم امیدوار باشیم به اینکه خب این سیاست‌گذاری‌ها، این قوانین حمایتی می‌تونه کارایی و بازده لازم رو داشته باشه.
بنابراین یه هنر هست که ما دغدغه‌های حاکمیتی و یافته‌های علمی آینده نگری که در مورد مخاطرات سالمندی جمعیت ایران وجود داره،
بله،
تبدیلش بکنیم به زبان مردم کوچه و بازار، به زبان مخاطب. این یک نوع مخاطب شناسی میخواد، یک هنر حوزه رسانه است که این تبلیغات و اثرگذاری که میخواد انجام بده بیاد با نگرش مردم، خواسته های مردم و شرایط مردم تطبیقش بده. من میخوام توی بخش بعدی صحبت در مورد برخی از همین مقدماتی که توی چرخه زندگی از ابتدای تولد لازم هست تا فرزند آوری به موقع اتفاق بیفته صحبت بکنم.
اظهار نظر درباره جزئیات این برنامه یا طرح موضوع شماره 3558 در اختیار شماست. سامانه 162 هم برای تماس تلفنی در اختیار شما عزیزان است.
بیگمان یکی از عوامل موفقیت‌های فوری و گسترده ستاد ملی کرونا در مدیریت بحران کرونا، بهره‌مندی این ستاد از یک قرارگاه عملیاتی قدرتمند با اختیارات گسترده در وزارت کشور بود. الگویی که برای مواجهه با هر چالش و بحران ملی قابلیت تکرار و بازطراحی دارد. و همینک ابر بحران جمعیت ایران که ستاد ملی جمعیت با هدف مدیریت آن تشکیل شد. دبیر محترم منصوب گشت و مسئولین ارشدی که با دغدغه‌مندی بالا در جلسات ستاد شرکت می‌کنند. اما چرا اجرای قانون جوانی جمعیت هنوز به میزان قابل قبول و قابل دفاع نرسیده و چرا بسیاری از دستگاه‌ها کارشکنی کرده و روح حمایت از فرزندآوری در فضای جامعه محسوس نیست؟ از دیدگاه کارشناسان و با دقت در مضیقه زمانی و فرصت محدود باقی مانده، یکی از علل بنیادین عدم توفیقات محسوس در مدیریت ابر بحران جمعیت کشور، فقدان یک قرارگاه عملیاتی به عنوان مکمل ستاد ملی جمعیت است. با توجه به سهم بسیار زیاد نهادهای وابسته به وزارت کشور در تبیین الگوی مطلوب فرزند آوری، بایسته است قرارگاه عملیاتی ستاد ملی جمعیت در وزارت کشور و با حضور کلیه نهادهای اجرایی و فرهنگی تشکیل گردد. چرا که وزارت کشور علاوه بر ساماندهی نهادهای اجرایی و فرهنگی، میتواند نقش بی‌بدیلی در مطالبه اجرا و تحقق سیاست‌های کلی جمعیت نیز داشته باشد.
موج اف ام ردیف 106، این بنیان فرداست که امروز در دستان شماست. برنامه با دغدغه فرزند آوری از شبکه فرهنگ برای فردای ایران عزیز. در این برنامه به طور مشخص درباره پیش‌زمینه‌های فرزندآوری صحبت می‌کنیم و قرار شد که دغدغه‌های شما مردم و شهروندان رو مطرح کنیم. آقای دکتر علامه، شاید اگر از قبل‌تر بخوایم به ماجرا نگاه کنیم، پیش از اینکه به ماجرای فرزندآوری به طور صرف بپردازیم، لازمه درباره مقوله ازدواج صحبت کنیم. شاید یکی از دغدغه‌هایی که به نوعی موجب میشه که فرزند آوری دیرتر اتفاق بیفته اینه که اساساً سن ازدواج بالا رفته، تمایل افراد یا امکان افراد برای ازدواج کاهش پیدا کرده که خود این هم مطمئناً دلایل متفاوت فرهنگی داره، شرایط اقتصادی قطعاً درش تاثیرگذار هست، ازدواج‌های ناموفقی هست که خیلی‌ها در اطرافشون می‌بینن، مهارت نداشتن برای برقراری ارتباط مناسب با زوج، اساساً اینکه بستر ازدواج مناسب وجود داره در جامعه ما یا نه، همشون میتونن این موارد اثرگذار باشن. از هر نقطه‌ای که صلاح میدونین ما در خدمت شما هستیم. از کجا شروع کنیم؟
نیاز بکنید، به درستی فرمودید که بحث ازدواج احتیاج به یک پیش زمینه هایی داره. یکی از این پیش زمینه ها رسیدن به بلوغ اجتماعی و یک حداقلی از وضعیت مناسب اقتصادی و شغلی برای ازدواج کردن هستش. نگاه کنید، قبلا ها فاصله بین بلوغ جنسی با بلوغ اجتماعی زیاد نبود، ولی پیچیدگی دنیای امروز باعث شده که ما لازم باشه برای نوجوانانمون و کودکانمون از دوران کودکی اون پیش زمینه ها رو در حقیقت ببینیم. ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان نگاه چرخه زندگی، یعنی باید یک مقدماتی در طول دوران زندگی اتفاق بیفته تا اون موقعی که موقع مناسبش هست امر ازدواج اتفاق بیفته. همین قضیه رو هم در فرزندآوری هم داریم. حالا مثلا یکیش سبک زندگی سالمه. خب یک بحث سلامت بحث مهمیه، تو قسمت‌های مختلف هم نقش داره، چه این سبک زندگی سالم از نظر تعاملات و ارتباطات اجتماعی و روابط بین دختر و پسر احتیاج به آموزش داره، چه مثلا سبک زندگی فردی که چاق هستش بعدن دچار مشکلات در باروری در حقیقت میشه. ما زوجهای نازامون یه قسمت زیادشون به خاطر در حقیقت مشکل چاقی هستش. بنابراین سبک زندگی سالم مهم است. این که من آموزش و اون آموزش مهارتی رو از بچگی یاد بگیرم، برنامه توسعه فردی میخوام بگم به ازدواج ربط داره. من اگر جنس مخالف رو بشناسم، مهارت‌های ارتباطی رو بلد باشم، البته نه با نگاه غربی، با اون نگاهی که مورد تایید فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی در حقیقت هستش، سواد جنسی بچه‌ها باید درست بشه، اصلاح بشه. ما در یک فضای هستیم که از طریق اینترنت، ماهواره و فضای مجازی بعضن اطلاعات نامناسب و نابجا به در حقیقت بچه‌های ما داده میشه. خب اینها وقت تأثیر میذاره به اون در حقیقت نگاه درست به جنس مخالف و علاقه به تشکیل در حقیقت یک زندگی مشترک. برای تشکیل خانواده بنابراین ما احتیاج به این آموزش ها داریم. نکته دوم بحث آموزش مهارت‌های شغلی بود که من خیلی رو این تاکید دارم، بازم تاکید میکنم. رهبری انقلاب هم تاکید داشتش که آموزش‌های دانشگاهی طولانی مدت که بعض وقتا 10-15 سال یک نفر درگیر آموزش میشه بعد از دوران دبیرستان، یعنی تو مقطع دانشگاه 10-15 سال وارد حوزه دانشگاهی میشه و آخرش هم منجر به یک شغل و خلق ثروت و حل مسئله جامعه در حقیقت نمیشه. و بنابراین فرد باز بلوغ اقتصادی و اون شرایط اقتصادی برای تشکیل خانواده رو پیدا نمیکنه.
ولی این تحصیلات طولانی مدت باعث میشه که هم زمان مناسب و زمان طلایی ازدواج رو فرد از دست بده و هم به تبع اون زمان مناسب برای فرزند آوری رو.
بله دقیقاً. یکی از دلایل دیگه در حقیقت افزایش زوجهای نازا تأخیر در زمان باروری هستش. یعنی همونطور که چاقی عامل هست، تأخیر در ازدواج هم دوره مناسب باروری و اون فاصله گذاری که باز صورت بگیره رو محدود میکنه و خودش دامن میزنه به افزایش تعداد زوجهای نازا. نکته دیگه این آموزش با شغل فرد باید تناسب داشته باشه که بتونه منجر به یک شغل مناسب برای این فرد بشه. خب این شغل اگه نداشته باشه، از نظر معیشتی و درآمدی اون شرایط رو برای ازدواج نداره. این وظیفه آموزش عالی ما و در همکاری با وزارت کار و اشتغال ما هستش که بیاد بین آموزش و شغل یک تناسب و تضمین و تناظری رو فراهم بکنه.
بله.
نکته بعدی که درستی شما هم اشاره فرمودید، بستر ازدواج مناسب هست. نگاه بکنید، ما تو ازدواج‌های سنتی تقریبا نقش پسر کاملا حذف شده بود و خانواده پسر بود که میرفت انتخاب میکرد. شاید توی جلسات دوم و سوم این دو نفر با همدیگه صحبت میکردن. خب الان سبک زندگی ها عوض شده.
بله.
باید آسیب شناسی بشه چه مقدار از این طلاق به خاطر عدم شناخت درست از تیپ شخصیتی و شخصیت مکملی هستش که شما میخواید با هم ازدواج بکنید. این که پلتفرم هایی وجود داشته باشه، بسترهایی وجود داشته باشه که من مشخصات خودم رو بگم و گزینه هایی معرفی بشه و مشاوره های خوبی صورت بگیره برای این که از اول یک ازدواج متناسب و همسان، اون چیزی که تو اسلام بهش میگن کف و هم باشن، هم پایه هم باشن، هم شأن هم باشن، این اتفاق بیفته. نکته بعدی تسهیل در حقیقت این ازدواج هست. بله. نگاه بکنید الان شاید اگر بخوایم مثلا 200 نفر فامیل زن و شوهر توی یک تالار پذیرایی نچندان لوکس و با یکی دو رقم غذا ازشون پذیرایی بشه و میوهی و بستنی که مرسوم این مراسم هستش، من فکر میکنم حداقل 200 میلیون تومان هزینه در حقیقت این پذیرایی ها هستش. خب بعد